ارزشمند رادیو سبا. اما پایان بخش برنامه های بخش اول منتخب فرش قرمزه که دعوت میکنم در این ساعت و در این لحظه با هم بشنویم.
دستگاهی رو ساختیم که قابلیت اندازه‌گیری
رتبه سوم نوآوری و فناوری
طراحی و ساخت
اهدا می‌کنند.
طرح ما در مورد پیاده‌سازی شبکه‌های عصبی بود.
تجدید می‌شود. در جایگاه نفر اول از جناب آقای
تکا خانم متعلق هست به
میزبانی رادیو سبا از نخبگان در
فرش قرمز.
به نام خدا، رادیو سبا و برنامه فرش قرمز. سلام میکنم به اونایی که تو مسیر موفقیت هیچ وقت تسلیم نمیشن. چرا؟ چون میدونن اگه امروز سخت و فردا سخت‌تر نباید ناامید بشیم، چون پس فردا از امروز و فردا هم سخت‌تره. میدونم این جمله هیچ کمکی واقعا بهتون نمی‌کنه، ولی کلا خواستم امید بدم که نشد. ببخشید. سلام به اونایی که تو مسیر ناامید نمیشن و در دقیقه 90 گل میزنن تا کمکاریای گذشتهشون رو جبران کنن. اصلا هم منظور خاصی نداشتم. بعضی هم هستن که اهداف فراتر از دسترس دارن، چون لااقل اینطوری یه بهونه برای نرسیدن به اهدافشون دارن. هر کی بهشون بگه چرا موفق نشدی، میگن شدنی نبود، میتونی خودت انجام بدی. اما سلام به شما مخاطبای باهوش فرش قرمز که قراره به معماش هم جواب بدید. مثل همیشه مهمانان جذابی داریم که در ادامه بهتون معرفی میکنم. اما همونطور که میدونید 30,000 10,55 رو در گوشیتون یادداشت کنید و در قسمت پیامک بزنید، چون قراره بریم سراغ سوال. سوال امشبون یه ذره باید دید خلاقانه داشته باشین تا جواب بدین. چند تا کلید نام ببرید که باهاش هیچ دریو نمیشه باز کرد. 30,000 10,55. پسی شد چند تا کلید نام ببرید که باهاش هیچ دریو نمیشه باز کرد. لطفاً جوابهاتون رو به 30,000 10,55 بفرستید. مثل همیشه یک سوال رو مطرح کردیم که شما به 30,000 10,55 جواب دادیم و مثل همیشه اون کسی جواب درست امشب رو میگه که بیشترین تعداد رو نام ببره. به ما بگید چه کلیدهایی هست که باهاش نمیشه هیچ دری رو باز کرد. دوستی که خودشون رو معرفی نکردن گفتن کلید برق. بله، یکی از کلیدهایی که نمیشه باش دری رو باز کرد کلید برق، اما منتظر موارد بیشتری هست. مهدی مینایی از تهران گفته کلید اسرار و کلید موفقیت، نمیشه باش هیچ دری رو باز کرد. خانم لاله گفتن که کلید برق، بله این هم درسته. و مصطفی از همدان هم گفته کلید خوشبختی. یه دوست عزیزی دیگه خیلی دقیق به ماجرا نگاه کردن، خیلی فنی بودن، گفتن که کلید تراش نخوردهش دری رو باز نمیکنه، برگیر نمیشه. جواد جوهریان از شیراز گفته که کلید برق، کلید واژه و کلید کردن رو کسی نمیتونه در رو باز کنه. بازم کلید اسرار رو گفتن و سفورا خانم هم گفتن که کلید خونه مادر بزرگ هم هیچ دری رو باز نمی کنه. خودم در خونه خود مادر بزرگ رو دقیقا باز کنه دیگه. بری تو. آخ موارد داره اضافه میشه. کلید سوالات، بله کلید سوالات هم هیچ دری رو باز نمی کنه. گفتن کلید پریز برق، کلید آف و آن. حمزه از اصفهان. ببین اصلا نبوغ میباره. میلاد از کیش گفته که کلید سول در موسیقی هیچ دری رو باز نمی کنه. بله دیگه. گفتن کلید آزمون و کلید آسانسور. محسن انصاری از سبزوار. خب تا شما دارید کلید هاتون رو میفرستین به جا کلیدی سبا فرش قرمز، یه فاصله میگیریم برمیگردیم با حدس مهمانمون در خدمتون هستیم. وقتتون بخیر باشه. ازتون پرسیدیم که چه کلیدهایی هست که هیچ دری رو باز نمی‌کنه. آقای خانم انصاری از سبزوار بعد از کلی تحقیق و پژوهش به این نتیجه رسیدن که کلید کولر هم هیچ دری رو باز نمی‌کنه. واقعا تبریک میگم که این حقیقت علمی رو امشب درک کردین. اما بریم سراغ حدس مهمان‌هایمون. دوتا مهمان داریم. یک زوج موفق هستن و می‌خوام حدس بزنید که آقا چیکارن، خانم چیکارن. 30,000 10,55. خب منتظر پیامکاتون هستیم که بگید مهمانان چه قرمز چی کاره هستن. آقا رو جدا بگین، خانم رو جدا، ببینم چه میکنید. دوستان کلید رو فعلا ول کنید، دقیقا کلید فرستادیم که اصلا دیگه جا کلیدیمون داره سنگینی میکنه. گفتن حتما مهندسن، یه جورایی درست گفتیم. آخ سرباز از پادگان داغونم کرد، گفتن که کلید قلب هیچ دری رو باز نمی کنه. گفتن که هر دو پزشکن، نه اشتباه. گفتن که کلید سبا هیچ در رو باز نمی کنه، نه اتفاقا در زیادی رو باز میکنه. گفتن مهندسن، بعد یه جورایی دارین درست میگین ولی دقیق تر میخوام. یه دوست عزیزی گفتن که حتما آقای مرد، خانم زنه. خیلی باهوشین. گفتن هر دو مهندس عمرانن، نه اشتباه. مهندسی پزشکی خیر، اشتباهه. گفتن آقا کلید داره، خانم کلید سازه. نه اصلا رفت به کلید نداشت دوستان. گفتن هنرمندن یکی از دوستان، بله هنرمندن. آقا یه نفرم درست بگی، من دیگه مهمانان رو دعوت میکنم که بیان. گفتن چه کاریه، چرا نمیگین، چرا آدم رو زشکش میکنین. چشم میگیم. گفتن جفتشون بیکارن. نه گفتن نوازنده هستن. خیر، تا شما کنار ما هستین ما مهمانا رو دعوت میکنیم بیاد. خب اما مهمانانمون جناب آقای محمد رضا ناظم‌زادگان، دکترای مهندسی انرژی های نو. آقا سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم،
ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم. ما هم همینطور. و سرکار خانم فائزه داوری، طراح لباس با هوش مصنوعی، سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم از دعوتتون.
متشکرم. قضیه طراحی لباس با هوش مصنوعی چیه؟
این یه اقدام جدیدیه که با توجه به اینکه خب من تو حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت داشتم، الان دیگه ما تقریبا به یه حالتی رسیدیم که میتونیم طراحیایی که مد نظرمونه رو دیگه خروجیش از هوش مصنوعی اول بگیریم، بعد ببینیم چقدر قابل اجرا هستش به سطح واقعی.
سلیقه ای که اون هوش مصنوعی، سلیقه خودش یا سلیقه شماست؟
سلیقه ما دیگه، بر اساس پرامپت ها یا کد هایی که ما بهش میدیم به ما یه خروجی میده.
بر اساس کد هایی که بهش میدیم شما خروجی میده.
درست.
مشتری ها میپسندن اون لباس رو یا نه؟
هنوز به در واقع میشه گفتش که هنوز اجرا نشده، بیشتر حالت بحث آزمایشی برای خودمونه.
طراحی خودتون بوده؟
چون بله، طراحیه که خودم بر اساس کد هایی که بهش میدم فعلا داریم، ما اصلا داریم یه ذره تجربه خطا میکنیم که اصلا ببینیم که حتی عکس هاش رو در واقع داریم به اشتراک میذاریم که ببینیم اصلا سلیقه مخاطب هست یا نه، هنوز مخاطب ما میپسنده یا نمیپسنده. تو مرحله اجرا نیستش هنوز، تو مرحله آزمایشه. تو خود هوش مصنوعی هم هنوز خیلی به تکامل نرسیده، یعنی خیلی از کدهای ما
تو بعضی حوزه البته خیلی پیشرفته شده،
بله. بعضی از حوزه هایی که کاملا خلاقیت انسانیه نمیتونه باز اجرا بکنه.
سخت شد. ما تا امشب دلمون خوش بود که هوش مصنوعی تو حوزه هنر نمیتونه کار خاصی بکنه، ولی مثل این که
نه، قطعا
خیلی کار میتونه. ای بابا بد شد. چند نفر مشغول کارن در مجموعه شما؟
تقریبا میشه گفتش که ما فعلا با توجه به اینکه دوستانی که با ما همکاری دارن جاهای دیگه هم علاقه مندن کار میکنن، به صورت دور کار تقریبا 3 نفریم، ولی کار اصلی هوش مصنوعی خود من انجام میدم.
اگه هوش مصنوعی نبود چند نفر بودیم؟
اگه هوش مصنوعی نبود باز خودم طراحیش رو انجام میدادم، چون کاملا بر اساس ذهنیت خودمه. اون 2 نفر دیگه بحثای محتوا هستش و بحثای دیگه‌ای که مثلا ما میشه گفتش عکاسی خروجی کارهایی که اجرا میشه، به این صورت ما کارهامون انجام میدیم.
خیلی عمالی. حالا در ادامه برنامه حتماش میپردازیم. آقای دکتر، شما دکترای انرژی های نو دارین، چی شد رفتین اینو خوندین اصلا؟
من چون کارشناسی مهندسی شیمی بودم،
بله،
در واقع یه جوری ارتباط پیدا میکنه با انرژی های فسیلی، نفت و گازی که ما توی کشور زیاد داریم، انرژی های تجدید ناپذیر در واقع.
بله.
برای خودم خیلی این جنبه یه جوری تکمیلی بود که انرژی نو و تجدید پذیر رو هم درش اطلاعاتی داشته باشم که توی تصمیم گیری ها بهتر بتونیم حالا
این تأثیری تو زندگی خودتون هم داشته یا نه؟
انرژی نو
خانمه تو اشاره میکنه خیلی داشته. بکنم زیر گاز رو کم میکنی، کوله رو خاموش میکنی.
خود به خود یکم چیزی که آدم متوجه میشه از اون چیزی که یاد میگیره روی رفتارش اثر میذاره مسلما. وقتی آدم میدونه که کجا چه اتلافاتی بوده که قبلا اصلا متوجهش نبوده، این در زمینه هایی که حالا از اتلاف انرژی یاد گرفتیم منظورمه دیگه. حتی اگه خودش هم حواسش نباشه یک عکس العمل هایی نشون میده، ممکنه سریعتر در رو ببنده یا حالا اینکه بدونه چجوری با بعضی از موارد رفتار کنه. به عنوان مثال اینکه مثلا پرده نسبت به شوفاژ مثلا یه جوری باشه که همه انرژی شوفاژ هدر نره و مثلا انرژی بیشتر داخل بیاد، چیزای ساده‌ای که
خصوصا الان که به سمت روزهای سرد میریم خیلی مسئله مهمی این قضیه. به عنوان نمونه شما بگین الان خونه شما چه فرقی با خونه بقیه اقوام داره تو این زمینه؟
نمیدونم، شاید همین مثلا پرده. من خودم خیلی حواسم هست که شوفاژی که کنار پنجره هست همیشه پرده بیفته پشتش که تا میشه انرژی اون شوفاژ هدر نره و داخل باشه. حالا یک چیز ساده یا
یکی از صفحه بود.
آره، خب تو نورم شاید عادت باشه ولی خیلی زیاد چراغ روشن نیست معمولا، ولی خب اون عادتیه، ربطی شاید به اون نداشته باشه.
خیلی عالی. ما یه بخشی داریم که حافظه کوتاه مدت مهمانانمون رو میسنجیم. شنبه نهار چی داشتین؟
شنبه خیلی طولانیه.
خب شما یادتونه؟
بله، چلو کباب بود.
چلو کباب خودتون درست کردین؟ برای کباب
نه، بیرون بود.
آها، میگم اگه دستپخت شما بود فراموش میکردم فکر کنم الان یه بلای سرشون میآوردن. کدوم یکی از روزای هفته خانم غذا رو سوزوندن؟
تالا نسوزوندن.
حتی خب برای شما دکتر انرژی دارین، احتمالاً همیشه زیر قابلمه کم میکنن دیگه. سه شنبه مهمترین کسی که دیدین کی بود؟
من سه شنبه احتمالاً رئیسم میشه مهمترین.
رئیستون چون آدم مهمی باری کلا. چجوری دیدینش؟
خب گاهی رد میشه.
رد میشن میبینه. همینجوری تو باورو دیدینش؟ آره. یکم جلسه مهم داشتیم. چهارشنبه تلفن کیو جواب ندادین که الان میخواین ازش عذرخواهی کنید؟
احتمالاً تلفن مشاور املاک رو جواب ندادیم.
دنبال خونه میگردیم؟
تقریبا.
خیلی عمالی. اگه امشب اینجا نمی اومدین کجا مهمون میشدین؟
شاید خونه پدر خانمم.
خونه پدر خانمتون. خیلی عمالی. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم میریم سراغ حافظه بلند مدت مهمانان مهمون.
دل من بی سر و بی پا، دل من وقت سفرها، دل من رفته به هر جا، دل من حال و شیدا، دل من بی سر و بی پا، دل من وقت سفرها، دل من رفته به هر جا، دل من هست کنی بر تن من، شاد شود دشمن من، بانگه از این خسته شود یا دل تو یا دل من. شیدا دل من بی سر و بی پا، دل من وقت سحرها، دل من رفته به هر جا، دل من.
به به، امیدوارم دلتون خوش باشه و سرشار از آرامش. همراهتون هستیم با مهمانان امون در برنامه فرش قرمز که یک زوج دوست داشتنی هستن، خانم هنرمند و طراح لباس و آقا دکترای انرژی های نو دارن. خب حافظه کوتاه مدت رو که سنجیدیم، میخواییم بریم سراغ حافظه بلند مدتشون. خانم شما دورترین خاطره که از جهان هستی تو ذهنتون هست مربوط به کی میشه؟
برای من دورترین خاطره تقریبا میشه دورانی که حالا نمیدونم دقیقا چند سالم بود، ولی یه سوال خیلی بچگانه داشتم که اونم نبودش که چرا من منم؟
چرا شما این؟
آره، همیشه میگفتم این چیزی که درون منه چرا من این شکلیه؟ منم چجوری این آدم که درون من این شکلیه؟
چرا من؟
قدیمی ترین و البته یه چیز دیگه هم که دارم، تصویر تولد یک سالگیمه که روی مبل دارم بالا پای میپرم.
ما یه تبدیل رو داریم میخونیم. خیلی عمالی. آقا شما چی؟
من خیلی مبهمه، برام داشتم بازی میکردم.
چهار سالگی؟
آره یادم دقیقا.
ما اینجا جزو مهمونایی که داشتیم کسی داشتیم که از 6 ماهگی خاطرش بوده.
نه
رکورد شما میزنید یا نه که از 4 سالگی؟ اصلا نه. خیلی دور شد.
آره.
خب یه سر بیام جلوتر، بازیاتون چی بود تو کودکی؟
ما خب توی محیطی بودم که با حالا پسر عموها، خانواده عمو دایی اینا خیلی نزدیک بودیم، خونه همون توی شیراز.
تو شیراز؟
آره. و خب خیلی همبازی هم بودیم، خیلی حالا فوتبال بازی میکردیم، دوچرخه سواری میکردیم، خیلی بازی دست جمعی زیاد داشتیم، خیلی زمانهای بازیمون بیشتر اینجوری میگذشت.
شما تو کودکی سرتون ضربه نخورد هیچ وقت؟
اثراتی معلومه؟
نه. شما بگید تا من جواب بدم.
نه یادم نمیاد. آره البته، ولی نه خیلی کودکی، فکر کنم 10 سالگی.
خانم اشاره کردم، فکر کنم از همون کودکی مد نظر داشتن ایشون رو. ایشون گفتن نه یادم نمیاد، خانمشون یه دونه ضربه بهشون زدن. ببخشید من اینو میگم تو، ولی یه دونه محکم زدن، گفتن که نه خوردی. پس ضربه خوردین؟
آره.
خب خدا رو شکر. چون یه تحقیق داریم انجام میدیم در برنامه فرش قرمز، تمام مهمانایی که داشتیم و خب میدید مهمانان برنامه ما از افراد موفق و نخبه هستن، تمامشون در کودکی سرشون ضربه خورده بود و من فکر میکنم این آینده‌ای که الان توش هستن نتیجه ضربه‌ای که در کودکی خوردن. فکر کنم از کدوم زاویه ضربه بخورین فکر کنم خیلی مهم باشه. خب شما بازیاتون چی بود؟
من همیشه عاشق مدیریت رستوران بودم. یعنی یادم زمانی که تقریبا بچگی من میشه با دورانی که دیگه کسب و کارهایی مثل رستورانایی که سرو مثلا سلف سرویس دارن و اینها ایجاد شده بود. آره دقیقاً ببخشید ولی من عاشق همینم میرفتم سینیای مامانم برمی‌داشتم می‌ذاشتم
رستوران می‌زدم
فکر می‌کردم که آره الان بعد اینا رو مدیریت کنم رستوران.
از اول شما به کسب و کار علاقه داشتین؟
بله.
خب دوستان اگه موافق باشین یه فاصله کوتاه می‌گیریم برمیگردیم داستان آشنایی این زوج موفق ازشون می‌پرسیم. خب ما همیشه این مراحل موفقیت مهمونامون رو طولش میدیم بخاطر اینکه کلی نکته میخوام از توش در بیاریم و البته مهمونامون اصولا یک نفرن که دو نفرن میخوایم با اجازهتون یه ذره بزنیم رو دور تند. محمد رضا 19 سالگی از شیراز اومدی تهران؟
بله.
برای تحصیل؟
بله بله
بله بله. میخوام مراحلش رو توضیح بدی برامون. چی شد اصلا؟ چرا کنکور این رشته رو انتخاب کردی؟ چی خوندی؟ کجا خوندی؟ چیکار کردی؟
من یادم این دوتا نکته رو برای انتخابم که داشتم فکر کردم که اگه من همین دانشگاه شیراز که هستم دانشگاه شیراز ادامه بدم
بله.
شاید خیلی برام تجربه زندگی نباشه چون احتمالاً یک چیزی شبیه یک دبیرستان میشه باز هم یکم حالا متفاوت تر.
چرا؟ چون نزدیکه بهت؟
نزدیکه بازم شهر خودمه بازم
دوستش حالا هوا رو کلا نوست
و برام مهم بود که آره فرصتی باشه تجربه جدیدی باشه چیزی که بیشتر توش یادگیری هیجان حالا ماجراجویی باشه و از این
دانشگاهی هم که می‌خواستی توش درس بخونی بعد جذاب بود حتما دیگه دانشگاه صنعتی شریف.
آره البته آره
آره یکم
چون قبل از کنکور اینجوری نبود که مثلا فکر کنم من می‌خوام برم این دانشگاه اصلا به این
ولی به رشته فکر می‌کردم.
آره یعنی این تصمیمات رو دقیقاً بعد موقعی که انتخاب رشته شد داشتم بهش فکر می‌کردم نه قبل از اون. و در مورد رشته هم یک بررسی کردیم من و دوستم که همزمان با هم کنکور دادیم که خب کشور ما نفت و گاز زیاد داره خود رشته مهندسی شیمی خیلی گرایش زیادی داره اگه ما الان که کامل همه چیز رو نمیشناسیم این رشته رو انتخاب کنیم هم احتمالاً انتخاب هوشمندانه برای کار کردنه همین که اگه فردا فهمیدیم که نه این دقیقاً اون چیزی که میخوایم نیست به خاطر گرایش زیادش احتمالاً توی یکی از گرایش‌ها علاقمون رو پیدا می‌کنیم لذا این رو انتخاب کردم رشته مهندسی شیمی.
مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی.
بله.
و اومدی دانشگاه صنعتی شریف.
بله.
بعدش چیکار کردی چی خوندی؟
بعد که کارشناسی تموم شد. بله. کارشناسی که تموم شد باز رشته جدید اومده بود مهندسی انرژی تقریبا ما چند ورودی اول این رشته بودیم به عنوان کارشناسی ارشد اون موقع حتی کارشناسی این رشته هم وجود نداشت. و خود رشته از مهندسی شیمی و مکانیک و برق و فیزیک از این دانشجوها این رشته ورودی می گرفت. منم بعد از کنکور مهندسی شیمی که دادم به خاطر هم باز تنوع این رشته هم باز به خاطر مکمل بودنش نسبت به مهندسی شیمی هم به خاطر اینکه اگه مهندسی شیمی رو یکم حالا اصیل‌تر و قدیمی‌تر حساب کنیم این رشته نو هست و خیلی جای آینده درش وجود داره تصمیم گرفتم که این رشته انتخاب کنم. واقعا هم خوشحالم که این تصمیم گرفتم.
مهندسی انرژی های نو.
بله.
و اونو تا سطح دکترا ادامه دادی؟
بله. البته خب ارشدم گرایش سیستم های انرژی بود و دکترام گرایش فناوری های انرژی. تفاوتش مثل اونه که شما بخواید تمرکزتون روی این باشه که یک محیط یا یک سیستم رو از لحاظ انرژی حالا بهینه کنید یا بهش رسیدگی کنید یا اینکه توی فناوری بخواید به یک فناوری خاص که میتونه در مورد انرژی نو تولیدی داشته باشه تمرکز کنید.
برای خیلی از شنوندگان ما الان سوالی که یک نفر که دکترای انرژی های نو داره دقیقاً شغلش چیه؟ یعنی وقتی میخواد بگه من این کارم چی کار است؟
خب مهندس انرژی بودن یکم اولا توی کشور ما کمتر شناخته شده است یعنی توی بازار کار مرد مهندسی خیلی جاها اگه شما بگین مهندس انرژی هستم خب بازار کار مهندس مکانیک رو میشناسه، مهندس فرایند رو میشناسه، خوب میدونه اگه یه نفر بگه مهندس مکانیکم یعنی چه انتظاری میتونه ازش داشته باشه، ولی خب نسبت مهندس انرژی اونقدر شناخته شده نیست، لذا محدودترم هست. کارهای مختص این مهندسی انرژی خود کارهایی که مربوط به مزارع خورشیدی میشه، پنل‌های خورشیدی، یعنی ایجاد این سیستم ها. اگه یه وقتی حالا تو زمینه سیاست گذاری انرژی باشه که اون دیگه مثلا کار یکم دولتی مانند میشه. توی خود ماشین های حالا خورشیدی، ماشین های برقی، اینا تکنولوژی پیل سوختی که دارن، الکترولایزر که دارن،
انرژیشون میتونید،
آره اینها مهندس انرژی تو این زمینه یکم باز عمیق میشن. البته باز مهندسین مکانیک هم تو این زمینه هستن، به این شکل هست.
درسته. قبض گاز خونتون چقدر میاد؟
دقت نکردم.
اینقدر کم میاد؟
الان چند ماهی پرداخت میکنم صفر میشه.
خیلی عالی. مصرف چی تو خونتون اصلا بیشتره؟
از انرژی ها؟
بله.
حتما برق.
برق.
آره.
هنوز راهی واسه اون پیدا نکردیم.
از بقیه بیشتره دیگه. نه اونم مثلا سعی میکنیم کولر اگه روشن میشه تا خیلی دمای پایینی ست نمیکنیم معمولا. ما تو تابستون هم مثلا با همون دمای 27 درجه مثلا ست میکردیم.
خیلی عالی. خب بریم سراغ مسیر شما خانم داوری. چی شد اصلا رفتین سراغ طراحی لباس؟
من در واقع دیپلمم ریاضی فیزیک هستش. بله. سال آخر که برای کنکور آماده می شدیم، یکی از اساتید دانشگاه، اساتید کنکور من به من گفتش که خیلی تو روحیت به درد حقوق می خونه. چرا حقوق نمی خونی؟
عجیب شد از حقوق تا طراحی لباس. خب
خیلی خب برای من عجیب بود و اینا. بعد به من گفت خب نه برو تست شخصیت شناسی بزن اینا. بله. من زدم دیدم بله یکی از شغلایی که به من معرفی کرد بس حقوق بود. بعد
یه پرانتز باز کنیم، چرا به این نتیجه رسید اون استاد؟
دیگه فهم کنم یه مدت زمان زیادی استادم بود، خب دیگه روحیاتم کامل دستش اومده.
از بچه ها زیاد چه فرد
میکردی؟ نه زیادی از بچه دفاع میکردم. چون من تو مدرسه مامانم درس خوندم، مامانم معاون بود.
از همه دفاع میکردم.
آره یه وقتی که مثلا توی حتی مثلا دفتر مثلا میگفتم فلانی این کاری هم کنم، نه حالا اشتباه
میکردم.
انقدر شدید نبوده، حالا راویش
مقدار زیادی. بچه ها تحویلتون
میگرفت؟ نه تحویل نمیگرفت. هیچ وقت بچه هیچ معلم رو تحویل نمیگیرن تو مدرسه.
خب دفاع میکردین دیگه، باید تحویل.
خب اونا نمیدونستن من دفاع میکنم. همیشه فکر میکنم بچه معلم مثلا یه مقداری راپورت چیه بیشتر.
خبر رو میده به معلم. بله. خب
ولی خب بعد دیگه من تقریبا کنکورمو یه برنامه‌ریزی که کردم دیدم یا من بعد یه سال منتظر بمونم انسانی بخونم برم حقوق بخونم، یا اینکه یه رشته هستش که برام فقه و حقوق برام اونو بخونم، از همه رشته ها میشرم. دیگه من اونو ادامه دادم که 4 سال تموم شد. فقط اتفاقی که افتاد این بودش که من سال 93 وارد دانشگاه شدم.
یعنی کارشناسی اون رشته رو گرفتم.
بله. ولی سال تقریبا 94 بود که من متوجه شدم که رشته اسمش طراحی لباس. اونم اتفاقش این بودش که من یه جایی می‌خواستم برم هیچ لباس پیدا نمی‌کردم برای خودم.
خب مشکل کشیدم. همیشه خانم ها فکر کنم خانم ها با دقت این بخش برنامه رو گوش میکنن ببینن به راه حل شما میرسن یا نه.
بعد من یه لباس طراحی کردم که 4 مدل مختلف میشد اینو پوشید.
واقعا؟
بله. بعد دیگه اینو دادم دست خیاطم، بعد دیدم که خیلی براش جالب بود که اصلا براش این جالب بود که تو چجوری اینو کشیدی من اینقدر راحت میفهمم. خیلی هم مثلا یه عکس میارم.
هیچ آموزشی ندیده بود؟
نه من همینجوری خودم یه ذره
پس یه بار دیگه من این نکته رو بکنم. خانم داوری کارآفرین حوزه لباس، علت رفتنشون به این سمت این بود که یه جایی می‌خواستن برن لباس مناسب خودشون پیدا نمی‌کردن.
بله منم برام مهم بود همیشه مثلا لباسی که می‌پوشم
تکراری نباشه.
احساس می‌کردم نه اصلا احساس می‌کردم ارزش به اون میزبانه که بدون یه نفر وقت گذاشته. آها. یه چیزی آماده کردم یه چیزی در کمدش در نمیاد پوشیدم. خب دیگه همین اتفاق افتاد که بعد دیگه مندم اینجوری شد و اینا. از همون عروسی چند نفر به من گفتن که خب برای ما هم همیشه هم می‌خوان ما یه سه پارچه توی در واقع کمدشون دارم برای ما طراحی کن. دیگه این اتفاق افتاد، دیدم خب من یه ذره اینو جدی‌تر پیش بگم. منم که عاشق کسب و کارم، یه ذره همون موقع بودش که متوجه شدم بله رشته هو خیلی به درد من میخوره، اما یه روحیه‌ای میخواد که خیلی مثلا من حساس نباشه. مثلا من استادم به من پروژه میداد میگفت بیا برو مثلا پزشک قانونی، به من میرفتم من یه ماه دو ماه درگیر آره آدم بودم. دیگه من دیدم آره دیگه نمیتونم واقعا شاید در توانم نباشه. دیگه با چند نفرم که مشورت کردم خیلیشون خیلی راحت حتی با هم گفتن تو خیلی راحت نمیتونی مثلا حتی مادر بشی، حتی نمیتونی خیلی راحت همسر خوبی باشی.